ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. امیدوارم که خوب و خوش باشید. من هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی رادیو فردا در امروز دوشنبه 20 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در دقایق پیش رو همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با مهران کریمی با آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه از مسقط راهی دمشق شد. این نخستین سفر حسین امیر عبداللهیان به سوریه از زمان حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق است. وزیر خارجه ایران دیروز در نخستین روز از سفر منطقه‌ای خود به مسقط رفت و علاوه بر همتای عمانیش سید بدر العبوسعیدی با محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌های یمن هم دیدار و گفتگو کرد. از سوی دیگر سید بدر العبوسعیدی وزیر خارجه عمان هم در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر کرد گفت کشورش از تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه و غلبه خردگرایی حمایت می‌کند. عمان از دیرباز میانجه بین تهران و کشورهای غربی بوده. این کشور حاشیه خلیج فارس همچنین در جنگ بین شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران و دولت به رسمیت شناخته شده یمن از سوی جامعه جهانی هم میانجه‌گری می‌کند. در همین حال رسانه‌های نزدیک به دولت مصر از آنچه پیشرفت چشمگیر در مذاکرات چند جانبه برای دستیابی به آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی می‌خوانند خبر دادند. شبکه تلویزیونی القاهره گزارش کرده که در دور جاری مذاکرات طرفین در بسیاری از موارد کلیدی به توافق رسیدند. به گزارش القاهره انتظار می‌رود ظرف دو روز طرفین برای نهایی کردن شرایط توافق به مصر بازگردند. این گزارش در حالی منتشر شده که یک مقام گروه افراطی حماس به خبرگزاری رویترز گفته هنوز پیشرفتی به دست نیامده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه تروریستی قرار گرفته. دولت اسرائیل برای پایان دادن به جنگ و فراهم کردن شرایط آزادی حدود 130 گروگان باقی مانده در دست گروه افراطی حماس از سوی افکار عمومی کشور و همینطور کشورهای خارجی تحت فشار است. اسرائیل در این حال میگوید در یک حمله هوایی شبانه یکی از فرماندهان ارشد نیروهای نخبه حزب الله لبنان را کشته است. به گفته ارتش اسرائیل علی احمد حسین و دو عضو دیگر حزب الله لبنان در شهر سلطانیه در جنوب لبنان کشته شدند. حزب الله هم بدون ارائه جزئیات کشته شدن این فرمانده را تایید کرد. و آژانس بین المللی انرژی اتمی حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین را تایید کرد. ساعتی پیشتر مدیریت این نیروگاه هسته‌ای که تحت کنترل روسیه فعالیت می‌کند از حمله پهپادی به این نیروگاه خبر داده بود. مدیریت نیروگاه زاپوروژیا ادعا کرد که پهپادهای اوکراینی به گنبد راکتور شماره 6 این نیروگاه حمله کردند. کیف اما میگوید در این حمله نقشی نداشته. به گفته مسئولان فنی نیروگاه با وجود حمله سطح تشعشع طبیعی است و حمله پهپادی خسارت جدی بر جای نگذاشته است.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. گزارش‌ها درباره تمرین ارتش اسرائیل برای عملیات احتمالی در آینده، سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و اهداف احتمالی آن، و امروز خورشید گرفتگی بزرگی در آمریکای شمالی بسیاری از نقاط این منطقه را در تاریکی مطلق فرو خواهد برد. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله نیمروزی رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید نیروهای جبهه شمالی در حال تمرین برای عملیات احتمالی آینده هستند. ویدیویی هم از این تمرین‌ها در رسانه‌ها منتشر شد. این در حالی است که اعلام خروج نظامیان اسرائیلی از جنوب نوار غزه سوال‌های زیادی درباره تحولات جنگ در این منطقه مطرح کرده. اگرچه مسئولان اسرائیلی میگویند این اقدام به معنی پایان جنگ نیست. از سوی فشارهای داخلی بر اسرائیل برای دستیابی به توافقی برای پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها در حال افزایش است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
مذاکرات در قاهره پایتخت مصر برای آزاد کردن شمار بیشتری از گروگان‌های اسرائیلی از دست گروه افراطی حماس و آتش بس در نوار غزه تاکنون پیشرفتی نداشته است. این را یکی از مسئولان گروه حماس به خبرگزاری رویترز گفته است، گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این در حالی است که مسئله خروج نیروهای اسرائیلی از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه در صدر تحولات جنگ قرار گرفته. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره به رسانه‌ها گفت:
هدف از خروج نیروها از خان یونس آماده شدن برای ماموریت‌های آینده است. رویداد مشابه رو قبلا هم دیدیم، مثل عملیات بیمارستان الشفا. عملیات آینده میتونه در رفح باشه.
تحولی پس از گذشت 6 ماه از جنگ در نوار غزه، جنگی که روز 15 مهر گذشته پس از حمله حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. البته با وجود عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از جنوب غزه، اما بمباران هوایی و توپخانه این منطقه ادامه دارد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید نیروهای ارتش اسرائیل به اهداف خود در خان یونس دست یافتند. اما روزنامه هارتس به نقل از منابعی در ارتش این سخنان را رد می کند. ایتامار بن‌گویر وزیر راستگرای امنیت ملی اسرائیل خواستار توضیح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره دلایل خروج ارتش از خان یونس شد. در مقابل شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که نمایندگان اپوزیسیون پارلمان اسرائیل کنیست خواستار برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان برای بررسی جنگ در غزه و دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌ها شدند. این در حالی است که تظاهرات در اسرائیل علیه سیاست‌های دولت و با خواست انعقاد توافقی برای پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها در حال افزایش است. شب گذشته هزاران نفر در شهر اورشلیم به همین منظور دست به تظاهرات زدند. دانیل یکی از معترضان اسرائیلی میگوید:
مسئله برای من گروگان هاست، به علاوه اتفاقات ناگواری که در غزه و منطقه در حال روی دادنه. نفرت همه جا داره گسترده میشه. در غزه تعداد زیادی از کودکان و همچنین سربازهای ما دارن میمیرن. ده ها هزار بیگناه در غزه میمیرن. همه چی داره به سمت بدتر شدن میره. بدتر از اون، نتیجه جنگ بیشتر، نفرت بیشتره. امیدوارم گروگان ها به خونه هاشون برگردن و ساکنان غزه که بسیاری از اونها آواره هستن هم به زندگی طبیعیشون برگردن. مسئله ای که زمان زیادی میبره.
در کنار همه این تحولات، هرزه هالووی فرمانده ارتش اسرائیل تأکید کرد که خروج از خان یونس به معنی پایان جنگ نیست. او همچنین به ایران علیه اقدامات احتمالیش علیه اسرائیل هشدار داد.
سهل یوده علیه اتمدد گامی میران.
ارتش اسرائیل میدونه چطور به شکل دفاعی و هجومی با ایران تعامل کنه. سامانه های دفاعی خوبی داریم. میدونیم چطور با قدرت با ایران برخورد کنیم، چه در جاهای نزدیک و چه در جاهای دور.
هشداری یک هفته پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه، حمله‌ای که از جمله کشته‌شدگان در آن 7 فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و مستشار نظامی بود. تهران وعده انتقام داده است. از سوی حملات اسرائیل در لبنان علیه مواضع گروه حزب الله از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بیشتر شده. ارتش اسرائیل امروز ویدیویی از تمرین‌های نظامی نیروهای جبهه شمالی منتشر کرد. تحولاتی که سوال‌های زیادی درباره سیر تنش و جنگ در منطقه مطرح می‌کند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رسانه‌های دولتی در ایران روز دوشنبه گزارش دادند حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی عمان را به مقصد دمشق پایتخت سوریه ترک کرد. این اولین سفر یک مقام بلندپایه ایرانی به سوریه درست یک هفته پس از هدف قرار گرفتن ساختمان کنسولی ایران در دمشق است. حمله‌ای که واکنش‌های گسترده‌ای را تا کنون در پی داشته. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سفر منطقه‌ای خود را روز یکشنبه در مسقط آغاز کرد، جایی که گفته می‌شود پیش از این مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجیگری این کشور جریان داشته است. امیرعبداللهیان در عمان گفت حمله به ساختمان سفارت ایران در دمشق گامی جدید در جنگ افروزی اسرائیل و تلاش آنها برای گسترش جنگ در منطقه است. سابر نیوز ارگان اطلاع رسانی نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه اما مدعی شده که ایران از طریق سلطان نشین عمان به ایالات متحده اطلاع داده که جمهوری اسلامی قصد دارد مستقیما به اسرائیل حمله کند، مگر اینکه ایالات متحده آتش بس دائمی فوری در غزه و عدم تهاجم زمینی به رفح را تضمین کند. این ادعا که از سوی مقامات جمهوری اسلامی تایید یا تکذیب نشده در ادامه واکنش‌های برخی از جناح‌های تندرو در ایران است که می‌گویند جمهوری اسلامی باید انتقام کشته شدن 7 تن از فرماندهان سپاه خود را که در این حمله کشته شدند بگیرد، هرچند همزمان نشانه‌هایی از فروکش کردن آتش انتقام نیز دیده می‌شود. فرزند محمد رضا زاهدی فرمانده سپاه کشته شده در حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه گفته است به هر آنچه که خامنه‌ای بگوید که انتقامی باشد یا نباشد اطمینان خواهند داشت و مطع آن خواهند بود. به گفته او در زمینه کشته شدن پدرش خدا پاسخگو خواهد بود. با این همه سخنرانان نماز جمعه که همگی به عنوان نمایندگان ولی فقیه سخنرانی می‌کنند، هفته گذشته به انتقام سختی که در انتظار اسرائیل و آمریکاست اشاره کردند و گفتند این ملت تا انتقام نگیرد دست بر نمی‌دارد. اما زمانی که این سخنان از زبان یحیی رحیم صفوی یکی از مشاوران ارشد رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه مطرح شد، رنگ و بوی دیگری گرفت. وی همزمان با اعلام اینکه سفارت‌های اسرائیل دیگر در امان نیستند تأکید کرد اینکه چگونه خواهد شد باید منتظر زمان باشیم. تنها یک روز پس از سخنان تهدیدکننده رحیم صفوی، حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس از تغییر سیاست جمهوری اسلامی در مورد سیلی سخت به اسرائیل خبر داد و گفت اینکه به صورت علنی وارد جنگ شویم را مسئولان و فرماندهان به صلاح نمی‌دانند که کشور را درگیر جنگ با اسرائیل کنند. با گذشت یک هفته از حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، اینک به نظر می‌رسد که جناح‌های مخالف درگیری مستقیم با آمریکا از صدای بیشتری برخوردار شدند. ماشاءالله شمس‌الوایزین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه، به روزنامه اعتماد گفته است که اعتقاد دارد اسرائیل با این حمله تلاش کرده تا از بن‌بست غزه خارج شود و جنگ منطقه‌ای به راه افتد. اما به گفته شمس‌الوایزین، ایران دست نتانیاهو را خوانده و چنین پاس گلی به او نداده است. کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیز در روزنامه شرق نوشت نیروهای نظامی را تحریک و تحقیر نکنید و کشور را به مخاطره نیندازید که در خرابه‌های جنگ جز رنج گنجی نمی‌یابید.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. اما در همین باره سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شرایطیه که موضوع حمله تلافی جویانه احتمالی ایران علیه اسرائیل همچنان در کانون توجه هست. در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، از او درباره اهداف این سفر پرسیدم.
پیش از این اصلا به طور سنتی عمان واسطه‌ای برای گفتگوی ایران و امریکا بوده، حتی مذاکرات هسته‌ای برای اولین بار از اونجا آغاز شد. اما الان پرسش اینه که اصلا این سفر آیا باز برای منظور مذاکرات هسته‌ای است یا اصلا موضوع دو جانبه ایران و عمان هستش؟ پاسخ من این هستش که خیر، موضوع نه هسته‌ای است نه دو جانبه، بلکه برمیگرده به وضعیت کنونی منطقه که در ذیل جنگ غزه تحولاتی رخ داده که به نظر میرسه ایران و امریکا میبایستی با همدیگه هماهنگی هایی رو داشته باشن یا پیام های مستقیمی با هم داشته باشن. اتفاقا همین سفر که الان داره انجام میشه یه پیشینه هم داره. فاینانشل تایمز بود که چند ماه پیش گزارشی رو افشا کرد، گفتش که معاون عبداللهیان یعنی آقای علی باقری در ماه ژانویه سفر پنهانی به عمان داشته و با طرفهای آمریکایی از جمله آقای آبرام پیلی که به اصطلاح مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکاست گفتگو داشته. این خبر که وقتی درز داده شد، سخنگوی وزارت خارجه ایران تکذیب که نکرد هیچ، فقط اظهار گفت داشتش که بله ما به طور مستقیم با هم مذاکره نکردیم. یعنی چه مستقیم؟ مثل مذاکرات هسته‌ای نه، توی هتل بودن، ما توی هتل بودیم، یه نفر هم مثلا عمانی ها هم واسطه بودند و خبر رو می‌بردند و می‌آوردند. پس معنیش این هستش که ناظر به مسائل منطقه یک دور مذاکرات در سطح پایین تر انجام شده بود، الان در سطح وزیر این سفر انجام شده. ترکیب هیئتی هم که همراه امیر عبداللهیان است نگاه کنید، نشان میده که این هیئت سیاسی است، از جمله از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس همراه او هستند. اون هم در شرایطی که ناظر به تحولات منطقه دو تا موضوع مهم وجود داره. یکی این که حملات حوثی ها همچنان ادامه داره، به کشیرانی آزاد تجاری دچار اختلال شده، و دوم هم که مسئله انتقام گرفتن تهران از اسرائیل مطرح هستش در پی حادثه دمشق.
بخش بعدی سفر به سوریه هست. این بخش دوم با چه هدفی انجام میشه؟
بایستی با کشورهای منطقه عربی هم نظرات خودشون منعکس کنه و یا نظرات اونها رو دریافت کنه. ادامه سفر هم به سوریه است. چرا؟ چون سوریه الان کانون تمام این بحران ها هست.
فضای سیاسی کشورهای منطقه در قبال ایران بعد از حمله هوایی به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق در چه شرایطی قرار داره؟
فضای نگرانی است، به دلیل اینکه تمامی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خب روابط بسیار حسنه‌ای با امریکا دارن، این نخست. دوم اینکه برخیشون روابط رسمی دیپلماتیک با اسرائیل دارن، مانند بحرین و امارات، که البته خبر آمده که اسرائیل سفارتخانه‌هاش رو تعطیل کرده به گمان و ظن اینکه حمله انتقام جویانه به سفارتخانه‌ها انجام بشه. و البته کشورهای عربی هم اظهار ناخرسندی میکنه از خونریزی که از عربهای فلسطینی داره انجام میشه. یعنی روابط اسرائیل هم مانند گذشته نیست، مانند زمان پیمان ابراهیم نیست با کشورهای عربی، ولی در هر حال روابط رسمی دارن با بحرین، امارات روابط رسمی دارن با اسرائیل. خب در این شرایطی که بعضی از این کشورهای عربی میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا هستن، مثل بحرین، مثل قطر، در شرایطی که مترصدین هستن مثلا انتقام تهران از اسرائیل چه خواهد بود و بعد واکنش مجدد اسرائیل، این مسئله خیلی مهمه. یعنی قرار نیستش که تهران یک واکنش نشون بده و اسرائیل بگه که خب تموم شد دیگه. نه، اتفاقا اسرائیل هم اعلان کرده که ما آماده هر گونه اقدام متقابل هستیم. این معنیش چیه؟ معنیش این که اگر اسرائیل دوباره حمله بکنه باز توپ میفته تو زمین تهران، باید حمله دیگری انجام بده. و بعد همینطور مسئله این اسکلیشن، یعنی اینکه معلوم نیست به کجا خواهد رسید. تمام این شرایط شرایطی هستش که به هر حال نگرانی ها برای کشورهای عربی منطقه هم به وجود آورده که این نزاعی که در منطقه در گرفته الان هم مستقیما حیثیت جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده پس از حادثه دمشق. خب چه واکنشی از تهران رو خواهد داد که دامان اونها رو نگیره؟ نزاع فضای فکری که در این کشورهای عربی حاکم هست فضای به شدت نگران کننده ای از نظر اونها که واکنش تهران چه خواهد.
صدای حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
و شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
در آبان سال 1401 و در میان اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، ویدیویی از ضرب و جرح پوریا علیپور، جوان معترض از سوی مأموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در محله نازی‌آباد تهران منتشر شد که با واکنش‌های گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. خشونت بالای تصاویر منتشر شده باعث شد که صدا و سیما و سخنگوی ناجا به این مسئله واکنش نشان دهند. حالا وکیل آقای علیپور از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت او خبر داده است. گزارشی از پویان مکاری.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات عاملان ضرب و جرح پوریا علیپور که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در نازی‌آباد تهران با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به صورتش مجروح شد، در دادگاه نظامی تهران با حضور تنها 2 نفر از 4 متهم پرونده برگزار شد. علی شریف‌زاده وکیل پوریا علیپور با بیان اینکه 2 متهم حاضر شده اتهامات منتسب به خود را انکار کردند، روز یکشنبه 19 فروردین به شبکه شرق گفت این 2 نفر اقدام صورت گرفته علیه پوریا علیپور را محکوم کرده و گفته اند که این عمل ناپسند و زشت بوده است. این در حالی است که این 2 نفر خود ضارب این معترض بودند و در قرار نهایی دادسرا اتهامات منتسب به این افراد با استناد به موارد مختلف محرز و مسلم تشخیص داده شده است. این وکیل دادگستری همچنین به شبکه شرق گفت افرادی که در جلسه حاضر بودند به زعم دادسرا همان افرادی هستند که یکی از آنها به صورت پوریا علیپور شلیک کرد و دیگری هم با موتور به روی او رفته بود که در فیلم منتشر شده هم مشخص است. اتهام مشترک تمام متهمان پرونده مشارکت در ایجاد جو بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح ذکر شده. یک فرد دیگر نیز علاوه بر این به شروع به قتل عمدی و تیراندازی بر خلاف مقررات و متهم دیگری به ایراد صدمه عمدی به مجروح متهم شده است. فروردین ماه سال گذشته، پیام درفشان وکیل دادگستری در گفتگو با پایگاه خبری امتداد از شکایت شماری از آسیب دیدگان اعتراضات سراسری به مراجع قضایی چند استان خبر داده بود که نام پوریا علیپور نیز در میان این افراد دیده می شد. به گفته آقای درفشان، آقای علیپور با وجود مصدومیت شدید شخصاً به مراجع بازرسی پلیس و مرجع قضایی مراجعه نموده و با قاطعیت نسبت به دادخواهی اقدام کرده و سپس جهت همیاری به وکیل مراجعه کرده است. دادگاه شکایت یک معترض در حالی نزدیک به 2 سال پس از ثبت شکایت و در غیاب 2 تن از متهمان برگزار شده که بسیاری از معترضان و فعالان سیاسی بلا فاصله در جریان اعتراضات بازداشت، زندانی و در چند مورد در دادگاه‌هایی که ناعادلانه توصیف شده اعدام شدند.
پویان مکاری گزارش می‌دهد. در آستانه رأی‌گیری پارلمان اروپا درباره اصلاحات گسترده در سیاست مهاجرپذیری این اتحادیه، کشورهای اروپایی تلاش خود را برای جلوگیری از قاچاق انسان افزایش دادند. علاوه بر این اصلاحات که در صورت تصویب از سال 2026 اجرا خواهد شد، اتحادیه اروپا و بریتانیا در حال توافق نامه‌های 2 جانبه با کشورهای دیگرند تا بتوانند ورود مهاجران غیرقانونی به خاک خود را کنترل کنند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
اصلاحاتی که قرار است روز چهارشنبه در پارلمان اروپا به رأی گذاشته شود، هماهنگی و همبستگی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در پذیرش پناهجویان تشدید می‌کند. سیاست جدید مهاجرتی و پناهندگی اتحادیه اروپا قوانین این اتحادیه را پس از سالها اختلاف و تنش بین 27 کشور عضو تغییر می‌دهد. این تغییرات در شرایطی صورت گرفته که بر اساس آمار آژانس پناهندگی اروپا، اتحادیه اروپا با افزایش درخواست‌های پناهندگی روبروست. بر اساس آمار این نهاد، تعداد درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا در سال 2023 به 1,140,000 نفر رسید که بالاترین میزان از سال 2016 به شمار می‌رود. همچنین بر اساس اعلام آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اروپا، ورودهای غیرقانونی به اتحادیه اروپا نیز در حال افزایش است و در سال 2023 به 380 هزار نفر رسیده است. یکی از گذرگاه‌های خطرناک در اروپا برای پناهجویان کانال مانش است که میان فرانسه و بریتانیا قرار گرفته. آمارهای بریتانیا حاکی است که سال گذشته میلادی ایرانی‌ها پس از افغان‌ها دومین گروه بزرگ پناهجویانی بودند که از این کانال عبور کردند و خود را به سواحل بریتانیا رساندند. در این میان مقام‌های اروپایی نسبت به آنچه قایق تاکسی نام گرفته و قاچاقچیان از آنها برای جابجایی پناهجویان استفاده می‌کنند حساس شدند. دو ماه پیش دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در سفری به بلغارستان از همکاری میان دو کشور برای متوقف کردن این قایق‌ها خبر داد. او در این سفر گفت
این یک همکاری فوق‌العاده مهم بین بریتانیا و بلغارستان است، زیرا ما می‌خواهیم قایق‌ها را متوقف کنیم، قایق‌های کوچکی را متوقف کنیم که مردم به طور غیرقانونی از طریق کانال مانش از فرانسه به بریتانیا می‌برند. این یک تجارت وحشتناک انسان است. بسیاری از مردم جان خود را از دست می‌دهند و غیرقانونی است و این همکاری حیاتی است، زیرا ما واردات این قایق‌ها را که از ترکیه به بلغارستان آورده می‌شوند متوقف می‌کنیم. بنابراین کاری که در اینجا انجام می‌شود به معنای واقعی کلمه متوقف کردن قایق‌ها، متوقف کردن این تجارت وحشتناک، متلاشی کردن باندهای جنایتکار و ایجاد یک پیشرفت واقعی است. عبور قایق‌های کوچک نسبت به سال گذشته به میزان 1/3 کاهش یافته است، اما کارهای بیشتری می‌توانیم انجام دهیم و همینجا در بلغارستان این کار را انجام می‌دهیم.
با وجود تعهد بریتانیا برای متوقف کردن قایق‌های حامل پناهجویان، عبور این قایق ها در سال جاری میلادی نیز افزایش نسبی داشته است. بر اساس تازه ترین آمارها در 3 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی بیش از 5000 پناهجو از کانال مانش با این قایق ها عبور کردند و در این میان 7 نفر جان خود را از دست دادند. تعداد پناهجویان غرق شده در کانال مانش در کل سال گذشته 12 نفر بود.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. خورشید گرفتگی بزرگی امروز سراسر آمریکای شمالی را برای دقایقی در تاریکی فرود خواهد برد. اتفاقی نادر که دیگر در قرن 21 رخ نخواهد داد. در این میان زنی آمریکایی که سایه ماه بر روی زمین را از سال 98 تعقیب می‌کند، این بار 21مین کسوف زندگیش را مشاهده خواهد کرد. اردشیر طیبی.
کمتر کسی در جهان است که از یک سایه مطبوع و لذت بخش لذت نبرد، و چه سایه‌ای زیباتر از لحظاتی که ماه جلوی خورشید را به طور کامل می‌پوشاند و به اصطلاح کسوف رخ می‌دهد. یک زن آمریکایی اما این عشق به سایه را به سطحی دیگر برده و از سال 1998 تا کنون تمام 20 کسوف کامل در تمام قاره‌های جهان و حتی اقیانوس‌ها را تماشا کرده و حالا در تدارک مشاهده 21مین کسوف پیاپی است که روز دوشنبه در آمریکای شمالی رخ می‌دهد. لتیشیا فرر 63 ساله می‌گوید معتاد تماشای کسوف است. او می‌گوید از حضور در آن چند ثانیه یا چند دقیقه کسوف و احساس یکی شدن با جهان و حضور در آن لحظه لذت می‌برد و به همین دلیل همیشه برای برنامه‌ریزی تماشای کسوف بعدی در تلاش است. خانم فرر برای تماشای کسوف بارها به تمام قاره‌های جهان سفر کرده و چندین بار نیز قرار گرفتن ماه بین زمین و خورشید را از روی اقیانوس دنبال کرده است. البته تماشای کسوفی که روز دوشنبه در آمریکای شمالی رخ می‌دهد برای او قدری ساده‌تر است، چرا که خانه او در دالاس درست در منطقه کسوف کامل قرار دارد. اما با این حال او قرار است 1 ساعت به جنوب سفر کند تا لحظات بیشتری از این خورشید گرفتگی لذت ببرد. اشتیاق لتیشیا فرر برای تماشای خورشید گرفتگی ها درد سرهای خاص خود را هم داشته. پزشکان در سال 2017 تشخیص دادند که وی مبتلا به سرطان تخمدان است، اما خانم فرر درمان را به تعویق انداخت تا بتواند در آن سال شاهد کسوف باشد. سال 2010 نیز همسر اول او در حالی درگذشت که وی در تدارک سفری به آمریکای جنوبی برای تماشای کسوف بود. خانم فرر میگوید با این حال سفر خود را انجام داد، زیرا به گفته خودش شاهد مرگ رویاهای همسرش بود و نمیخواهد اجازه دهد رویاهای خودش را نیز به گور ببرد. او 1 سال بعد با همسر فعلیش در یک وبسایت دوستیابی آشنا شد. مردی که در پروفایلش نوشته بود هدفش تماشای تک تک خورشید گرفتگی های کامل در طول زندگیش است. پیوندی که واقعاً در آسمان ها بسته شده. خورشید گرفتگی کامل روز دوشنبه 8 آوریل را که در سراسر آمریکای شمالی قابل مشاهده است، کسوف بزرگ آمریکای شمالی می‌نامند. از آن جهت بزرگ که از معدود دفعاتی است که خورشید گرفتگی کامل در کل مکزیک، ایالات متحده و کانادا قابل مشاهده است. اتفاقی که دیگر در قرن 21 رخ نخواهد داد.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا می رسیم. اوقاتتون خوش.